السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله که از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بحثی که در خدمتش بودیم بحث سوره حمد و تفسیر شریف المیزان بود که آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین هم به پایان رسید و وارد شدیم به آیات شریف اهدنا الصراط المستقیم به بعد. منتها یه خللی مثل که در دو ضبط برنامه قبلی ایجاد شده، یه تذکری از اون آیه قبل رو من خدمت دوستان عرض می کنم، ادامه بحث رو اون وقت آغاز می کنیم که اگر تو سیر برنامه کسی خواست بعد گوش بکنه خیلی اختلال نباشه. عنوانهاشو بیشتر ذکر می کنیم. در بحث ایاک نعبد و ایاک نستعین عرض کردیم که این عبادت که در ایاک نعبد و ذکر شده، همون جوری که فرمودند این عبادت میتونه خضوع باشه، اما خضوع لازم معناست که ایشون ذکر فرمودند. بعد فرمودند که عبادت با اشتراک سازگار هست، اما با استکبار سازگار نیست. لذا کسی که در درگاه الهی میخواد عبادت حق بکنه با انانیت و استکبار هیچ سازگاری نداره، اما ممکنه کسی خدا رو و دیگری رو عبادت کرده باشه، به خصوص اگر که وسائط رو برای عبادت حق در نظر بگیره. اینها امکان پذیر شدنیه، اما اصلا شدنی نیست که عبادت با استکبار باشه. این هم یه بحثی بود که گذشت. یه نکته دقیقی رو ایشون در عبادت فرمودن که در عبادت هایی که ملوک و مالک ها و عبید انجام میدند، هم مالکیت ها مطلق نیست، هم عبودیتی که بر عبد میتونن پیدا بکنن این تبعض برداره و جز برداره، بعضیش اصلا قابل تصرف بر اونها نیست. اما مالکیت الهی هم از جانب مالکیت حضرت حق علل اطلاق است، هم عبودیت نسبت به حضرت حق عبد بودن و مملوک بودن اطلاقی است. پس هم مالک بودن اطلاقی است، هم مملوک بودن. اینا هر کدام مراقبه خودشو میاره دیگه. بعد ایشون فرمودن که از این که عبد منحصر باشه، مالکیتش نسبت به حضرت حق، مملوکیتش نسبت به حضرت حق و خدا مالکیتش نسبت به عبد مطلقه، از این در حقیقت حضور دو طرفه ایجاد میشه. اگه یادتون باشه از این طرف عبد محضر رب رو دائما احساس میکنه، خودش رو در محضر میبینه چون مالکه، و این عبد بدون اون مالک جهت وجودی نداره، تشخصی نداره، لذا در محضر دائما. از اون طرف مالک بودن او، مملوک بودن این رو در پیداش. این مملوک بودن هم شناخته نمیشه، این مملوک بودن الا به اضافه به ربش، درسته؟ پس از دو طرف، چه از طرف مالک که اون سیطره مطلقه داره، چه از طرف مملوک که عین ارتباطه، عین ربطه، عین ملک بودن برای حضرت حقه، دو طرف مراقبه میاره. لذا ایاک نعبد و ایاک نستعین رو ایشون فرمودن از غیبت به حضور تغییر سیاق دادیم. یعنی قبلش حالت غیبت داشت، به ایاک که رسیدیم حالت چی پیدا کرد؟ حضور پیدا کرد. که این بحث رو هم ایشون چون به حضور رسیدید دیگه، بحث حضور دو طرفه بود، از جانب عبد و از جانب رب، که این دو رو هم بیان کرد. بعد ایشون فرمودن که دیگه تون تون داریم فهرست میکنیم که دیگه دوستان بحثاش گذشته دیگه، بحثای خوبی هم بود، منتها خب دیگه حالا اینجا تکرارش مخل نیست، به اندازه یاداوریه. بعد فرمودند که این عبادت، عبادت اگر بخواد حقیقی باشه، عبادت خالصه میشه، به طوری که این عبادت خالصه دیگه شریک بردار هم نیست، چون مالکیت مطلقه شد دیگه. دیگه اول گفتیم عبودیت با شراکت سازگاره، میشه، در قرآن هم به کار رفته، اما وقتی عبودیت به نحو تام حرکت میکنه، سلوک به نحوه حرکت به سمت مالک مطلقه، کم کم دیگه اونجا خلوص مسئله، هرچی بالاتر میره اخلاص مرتبه، هرچی بالاتر میره این مالکیت مطلقه حضرت حق و مملوکیت مطلقه عبد شدیدتر میشه. لذا مراتب اخلاص، مراتب اخلاص و مراتب حضور، این رو هم فرمودن. بعد فرمودن که در ایاک نعبدو یه شائبه چی هستش؟ یه شائبه انانیته. اون شائبه انانیت این بود که عبادت داره به خودش نسبت میده، درسته؟ اولا به خاطر اینکه این شائبه ایجاد نشه کامل، فردیت رو که متکلم وحده رو بود به چی تغییر داد؟ به متکلم مع الغیر، تا این شائبه انانیت نباشه. ثانیاً این خلجانی رو که ممکنه انتساب عبادت رو شامل حال خودش ببینه، با ایاک نستعین زمیمه کرد که بگه من در این عبادتم هم چی هستم؟ استعانت از تو میخوام، و الا در همین هم چی هستم؟ مستقل در خود عبودیت هم مستقل نیستم، عبودیت رو هم از تو استعانت میکنم. بعد ایشون فرمود دوباره نگاه دوباره که میکنیم، ایاک نستعین سیاقش با سیاق ایاک نعبد واحد بود یا نبود؟ ایشون فرمود دلیل وحدت سیاق هم این است که این دو هر دو یک معنا رو افاده میکنن، لذا وقتی که هر دو یک معنا رو افاده بکنن، این یک معنا بودن خیلی تام میشه. یعنی مثل یک کلمه میمونه که این کلمه دو حرف داره، این یک معنایی میمونه که دو جز داره، درسته؟ که این دو جز با هم یک معنا رو افاده میکنن، که تو اینجا دیگه هیچ کدام از اون خلل‌ها وارد نیست، چون هر دو با هم داره در حقیقت کار میکنه، یک معنا رو بیان میکنه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، که ایشون تو اینجا شش وجه رو هم بیان کرد که اختصارا آخر بیان که اونها دیگه گذشت. بعد وارد شدیم به اهدنا الصراط المستقیم. البته در ذیل ایاک نعبد و ایاک نستعین کلماتی رو از امام نقل کردیم اگر یادتون باشه، که شاید نصف یه جلسمون یه بحثی بود که از امام نقل شد، از آداب الصلات، که بسیار بحث شریفی بود. اونجا ایشون فرمودند که ایاک نعبد و ایاک نستعین حقیقتش به چی مرتبط میشه؟ به الحمدلله، اگر یادتون باشه که اونجا فرمودند به الحمدلله. وقتی که در الحمدلله همه کمالات رو از او دیدند و به خصوص به رب که رسیدن، که علامه هم رب رو مالکیت مطلق معنا کرد، اگر رب مالکیت حقیقی معنا کرد، وقتی که به الحمدلله رسیدن خودخواهی ها از بین میره، درسته؟ در ایاک نعبد خودخواهی ها از بین میره، اون وقت در ایاک نستعین چی از بین میره؟ خودبینی ها. یادتون هست یا نه که امام فرمود در خودخواهی ها در ایاک نعبد از بین میره، و خودبینی ها در چی؟ و خودبینی همیشه بعد از خودخواهیه. لذا ایاک نستعین بعد از ایاک نعبد واقع شده، و اون کسایی هم که گفتن ایاک نستعین در استعانت شریک برداره، اغیار هم در ایاک نستعین امکان داره وارد بشن، چون استعینو به صبر و صلات وارد شده، یا تعاونو علی البر و تقوا، اونجا هم مفصل بحث جوابش گذشت که اون تعاونو و استعینو هم در حقیقت به غیر حق اصلا مربوط نیست. یعنی استعینو به صبر و صلات و تعاونو، اونم به امره، اونجایی که به امر باشه تعاون و استعانت چی هستش؟ امکان پذیره، و الا اونجا هم خلله، حتی به صورت بدون امر اونجا اختلال داره. بعد وارد شدن به بحث اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، که ایشون در این هم وارد شد به این که اولا هدایت سرات، اولا سرات و سبیل و همچنین طریق، اینا کلمات متقارب هستن، یک معنای واحدی رو دارن به نگاه اولی. سرات، طریق و چی؟ سبیل. اینها در قرآن متعدد وارد شده. بعد ایشون که فرمودن اینجا وقتی که اهدنا الصراط المستقیم رو میخواد، بیان شد خدمت دوستان که سرات که راه باشه، و مقصد که اینجا طلب میکنه ورود به این صراط رو با دعاش، صراط و مقصد یه حقیقت واحد است. لذا در دین هیچگاه راه جدای از مقصد نیست. یه بحث بسیار دقیق و کلیدیه که راه عین مقصده، راه و مقصد جدا و تفکیک شده از همدیگه نیستن، و الا در حقیقت همون مباحثی که هدف وسیله رو توجیه میکنه پیش میامد. در دین هدف وسیله رو توجیه میکنه، راه نداره. چرا؟ چرا راه نداره؟ چون مسیر هم عین هدفه، در مسیر واقع شدن عین وصوله. لذا ما چون هدف نامتناهی است همیشه در مسیریم. چون هدف و مقصد نامتناهی است، درسته؟ و انسان توان نامتناهی داره، همیشه انسان در مسیر هست یا نیست؟ میشه که از مسیر، میشه جایی برسیم که مسیر تمام شده باشه، به مقصد رسیده باشیم؟ نه، الا اینکه مقصد نسبی باشه. یعنی بگیم رسیدیم به این مقصد و حالا دوباره حرکت به سمت مقصد بعدی، منزل بعدی، اینه بی نداره. اما این منزل خودش چی هستش؟ طریقه. لذا یه بحث بسیار عالی مطرح میشه که امام فرمودند که اگر انسان میخواد به وصال برسه باید وارد در حجاب بشه و وارد شدن در حجاب باید همراه خرق حجاب باشه. ورود به حجاب لازم حرکت، خرق حجاب هم لازم حرکت ورود به حجاب و خرق حجاب تازه انسان متحقق میشه به اون کمال، حجاب نوریه و حجاب ظلمانیه. لذا خدای تعالی انسان رو در کجا قرار داد؟ در اسفل سافلین، یعنی پایین ترین مرتبه از جهت حجاب ظلمانیه و نوریه، درسته؟ یعنی در اشد حجاب‌های ظلمانی و نورانی انسان قرار گرفت یا نه؟ در اشد حجاب‌ها قرار گرفت. لذا چون انسان توان طی و عبور از همه اینها رو داره، خدای تعالی این استعداد در انسان قرار داده بود، او رو در اشد حجاب‌ها قرار داد. ورود به حجاب و خروج از حجاب تحقق به اون کماله. لذا خدا وارد کرد ما رو به کجا؟ وارد کرد به اشد حجاب تا خارج بشیم از این، درسته؟ این خارج شدن تحقق به اونه. و الا اگر ورود به حجاب نباشد، خروج از حجاب معنی میده؟ نه. اگر خروج از حجاب معنی نده، تحقق به اون کمال معنی نمیده. بله. نه، نه، برای ورود به حجاب نه، خرق حجاب پس از وروده، منتها خدا ما رو وارد کرده به حجاب ها. خدای تعالی همین که انسان رو خلق کرد و این خلق انسان رو در اسفل سافلین، یعنی میفرماید انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، یعنی خدا ما رو کجا قرار داد؟ در پایین ترین رتبه وجودی از جهت وجود. اما این پایین ترین رتبه وجودی با خلقنا الانسان فی احسن تقویمه، که خلقنا الانسان فی احسن تقویم یعنی بالاترین استعداد، بالاترین استعداد، اما کمترین فعلیت. کمترین فعلیت یعنی بالاترین حجاب. کمترین فعلیت یعنی چی؟ چون بالاترین استعدادو داره تو کمترین فعلیت قرار گرفته، یعنی بالاترین حجاب. دقت میکنید؟ دوتا رو زمینه کنید با هم دیگه. چون بالاترین استعدادو داره و در کمترین فعلیت قرار گرفته، یعنی بالاترین حجاب. لذا انسان به فرمایش امام که حالا از خود آداب و صلات هم میخونیم، در بالاترین حجاب خدای تعالی انسان رو قرار داد، چون استعداد خرق او رو داشت و این حجاب حساب میشه به لحاظ انسان. اگر موجودی استعداد نداشته باشه، حجاب برای او حجاب حساب میشه یا نه؟ اگر موجودی استعداد خرق حجاب نداشته باشه، حجاب برای او حجاب حساب میشه؟ نه. دقت کردید؟ حجاب کجا حجابه؟ جایی که امکان خرق حجاب باشد. مثل ما به کسی میگیم کور که امکان بینایی داشته باشد. اگر امکان بینایی نداشت، درسته کور اطلاقش غلط بود. لذا اینجا که میگیم انسان در اشد حجاب قرار میگیره، به لحاظ این است که امکان خرق براش فراهمه. چون امکان خرق حجاب که همون استعداد انا خلقنا انسان فی احسن تقویمه، چون این استعداد هستش، پس امکان خرق حجاب براش هست، لذا اینا حجابه برای انسان. در حالی که برای موجودات دیگه اینا حجاب نیست. خیلی عالی مطلب را دقت بکنید امام. خیلی لذا ورود به مرحوم علامه اصطلاح دیگری رو به کار میبرن. امام فرمودن ورود به حجاب و خرق حجاب سبب کماله. وقتی که انسان از حجاب خارج میشود، متحقق به اون کمال شده. تا وقتی که در حجاب هست، تحقق اون کمال مرتبه رو ندارد. دقت کردید؟ تا وقتی که در حجاب هست داره زحمتم میکشه. مثلا مثال بزنم، انسان در مقام سخاوت داره در حقیقت ملکه سخاوت رو تو وجودش ایجاد میکنه، درسته؟ تا وقتی که در مقام تحقق به ملکه سخاوت هست، هنوز ملکه سخاوت محقق نشده. هر موقع از این موطن حرکت در مقام سخاوت عبور کرد، به طوری که دیگه الان براش سخاوت ملکه شد، دیگه تو این موطن نیست، دقت میکنه، نیست، یعنی عبور کرده از این، بالاتر از این قرار گرفته، این دون وجود این شده، سعی وجود این در این نیست، این متحقق به ملکه سخاوت شده. لذا ورود به حجاب همراه تحقق به اون کمال نیست. هرگاه از حجاب خارج شد، اون موقع متحقق شده. علامه اصطلاح دیگری رو به کار میبرن که اون هم همین بیانه. ایشون میفرمایند ورود به هر تعینی وقتی که انسان از اون تعین خارج شد، متحقق به اون کمال شده. یعنی هر کمالی یه تعینه که اون تعین رو انسان وقتی که در مقام تلبس بهشه، توجه بهش داره، این تعین هنوز متحقق به اون کمالش نشده. هرگاه از این تعین، خیلی اینم هر کدام از این دوتا یه کلیده ها و هر دوش ناظر به یه معناست، ورود به حجاب، خرق حجاب، ورود به تعین، عبور از تعین و رسیدن به مقام اطلاق اون تعین، اطلاق اون تعین. وقتی که به اطلاق اون تعین رسید، اون تعین رو کمالش رو دارد، حد عدمیش رو نداره، ولی کمالش رو پیدا کرده. تا وقتی تو تعینه، چون همراه با حدود عدمیش هستش، متحقق به اون کمال نیست. دقت کردید؟ این چون کمال با عدمش همراهه، وقتی که از این تعین عبور میکنه، اینو تو الولایه ایشون میفرماید، خیلی لذا میفرماید که انسان به سمت مقام اطلاقش در حرکته، انسان به سمت مقام اطلاقش در حرکته، که اطلاق انسان میشه چی؟ انسان کامل میشود، اون مقام ولایت، انسان کامل. یعنی انسان تو مسیر وجودش داره به چه سمتی حرکت میکنه؟ به سمت، لذا امتها به سمت اطلاقشون حرکتشون میشه به سمت انسان کامل خودشون. امتهای گذشته دارن به سمت اطلاقشون حرکت میکنن. اطلاقشون چی میشه؟ مقام نبیشون، دعوت نبیشون، که مقام اطلاق اون نبی بوده. درسته؟ در امت ختمی هم مقام اطلاق امت ختمی کجاست؟ انسانهای کامله، محمدیین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، اللهم صل علی محمد و آل. لذا ما در حرکتمون، در مسیر حرکتمون، در خرق حجاب ها و در خرق تعین ها به سمت اون اطلاق در درون خودمون هم هست، نه بیرون از خودمون، که حالا اون رو عرض میکنم بعدن که در درون خودمونه. یعنی چی؟ که این مقام با هر تعینی اطلاق همراهه، یعنی مقام ولایت و ارتباط با اون حضرات، بکم فتح الله و بکم یختم الله، در وجود ما با ماست، در وجود ما با ماست. منتها هرچی انسان به اون سمت حرکت میکنه، از مقام تعین و انانیتش کاسته میشه، به سمت شأنیت و شأن اون انسان کامل شدن بیشتر حرکت میکنه. درسته؟ سخته بس؟ نه، میگن سخت نیست، اینا که بابا حرفای الفبای اولیه بحثه. پس انسان به سمت اطلاق خودش در درون خودش حرکت میکنه، اطلاق خودش انسان کامله. اینم بحثی بود که تو بیان و تبیین این که راه و مقصد یه حقیقت واحده است. حالا ببینید، راه و مقصد یه حقیقت واحده است، یعنی امکان تفکیک ندارد، امکان تفکیک بین راه و مقصد نیست، چون مقصد نامتناهیه، ما همیشه در راهیم و به سمت راه، اهدنا الصراط المستقیم، اصلا دعامون طلب ورود و هدایت به صراط مستقیمه. صراط مگه متن راه نیست؟ اما طلب میکنیم ورود به صراط را، نمیگیم به مقصد، دقت میکنید؟ چون طلب، ببینید چقدر دقیقه. لذا با این نگاه، هر چی دعا در قرآن و روایات ذکر میشه، همه در عین این که اون طلب مقصده، در این حال همه راهه. چرا همه راهه؟ چون مقصد نامتناهی، امکان نداره انسان به مقصد چون به نامتناهی امکان نداره، تو مسیر نامتناهی انسان امکان داره حرکت بکنه، اما به نامتناهی، وصول به نامتناهی امکان پذیر نیست، چون نامتناهی دیگه نمیشه. درسته؟ این نگاه یه نگاه دقیقی است که اگر کسی دقت بکنه، اون وقت همه ادعیه با همه عظمتی که در ادعیه ذکر شده رو با این نگاه وقتی که وارد میشه، میبینه دارن مقصد رو ترسیم میکنند. دارن چیکار میکنن؟ دارن راه رو ترسیم میکنند. با بیان مقصد دارن چیکار میکنن؟ راه رو ترسیم میکنن. این خیلی عالی میشه. لذا ایشون تو این بحث اهدنا الصراط المستقیم هم این بیان رو اشاره فرمودن و بعد شروع کردن به بیان مقدماتی تا نتیجه بگیرن. اولین مقدمه که فرمودن این بودش که همه موجودات، اولا همه انسان‌ها و بعدم همه موجودات سائر به طرف حضرت حق هستن، در حرکتن، درسته؟ همه. و ایشون شاهد آوردن یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی، انسان‌ها به سمت حق حرکت میکنن و همچنین و الیه المسیر، که همه موجودات به سمت خدای تعالی حرکت میکنن. الا الله تسیر الامور، همه موجودات به سمت خدا حرکت میکنن. لذا همه عالم در مسیر به سمت حضرت حق هست یا نیست؟ همه عالم در مسیر و حرکت به سمت حضرت حقه. اما اون وجودی که خرق حجاب کامل براش میشه و همه مسیر رو طی میکنه و همه مسیر همه موجودات رو طی میکنه، انسانه. تونستم عرضم برسونم؟ هر موجودی یک مسیری رو طی میکنه، اما انسان همه مسیر رو طی میکنه. چرا؟ چون در بالاترین حجاب مگه قرار نگرفت؟ وقتی در بالاترین حجاب قرار گرفت، وقتی که میخواد خلق بکنه باید همه حجاب ها خلق بشه یا نه؟ درسته؟ هر موجودی یه حجاب خاص خودشو داره که اون تو حجاب خاص خودش حرکت، چه تکوینی چه تشریعی، بگیم که چه تکوینی چه تشریعی، داره اونو طی میکنه. اما انسان چون تو بالاترین حجاب قرار گرفت، همه مسیر رو طی میکنه. اگر گفتید معنای این که انسان همه مسیر رو طی میکنه یعنی چی؟ یعنی همه موجودات با انسان در این حرکت همراه میشن. چرا؟ چون هر موجودی یه حرکتی داره، درسته؟ قسمتی از حرکت رو داره، مقصدش برای او تناسب با او داره. موجودی که همه حجاب‌ها رو داره و مقصدش نامتناهی، انسانه. یعنی از این طرف همه حجاب ها رو داره، از اون طرف مقصدش نامتناهیه، همه اسماء حق، درسته؟ هر موجودی به سمت اسمی، مرتبه ای از اسمی و مرتبه ای از حجاب، درسته؟ قطعه ای از حرکت رو از وجود انسان داره. یعنی موجودات در خارج در حقیقت چی هستن؟ هر کدام تجلی قسمتی از حرکت انسانه. انسان که حرکت میکنه، حرکت همه موجودات عالم رو چیکار میکنه؟ همه رو متحقق میکنه. لذا یه بحث زیبایی بعد از این ایشالا خواهد آمد، همه موجودات به واسطه تعلق به وجود انسان چی میشن؟ از حد خودشون خارج میشن به واسطه تعلق به انسان. به واسطه تعلق به انسان از حد خودشون خارج میشن. چرا؟ چون دیگه خودشون نیستن، انسانه. چنانچه انسان با حب نفس تا حرکت میکنه، فناش یه فنای خاصه. اما وقتی که محبت انسان، یه خورده بحث الان تغییرش میدیم، وقتی که از محبت نفس خارج میشه به محبت الهی میرسه، مثل قرب فرائض و قرب نوافل، در اون جایی که انسان با قدم خودش حرکت میکنه قرب نوافل. خدای تعالی فرمود کنت سمعه الذی یسمع به، من میشم گوش او که با او میشنود. کنت بصره الذی یبصر به، من میشم بصرش که با او میبیند. اما وقتی با قرب فرائض حرکت میکنه، این دوتا روایت، هر دو قرب فرائض و قرب نوافل، هر دو روایت، وقتی که با قرب فرائض حرکت میکند، بی یسمع بی یبصر، یعنی چی؟ نه سمعش باشه، سمعش معصوم بشه، اون تو رتبه نوافل بود. تو رتبه فرائض بی یسمع، با من میشنود، یعنی با گوش من. گوش الهی نامتناهی یا متناهی؟ بی یسمع، با من میشنود او. بی یبصر، با من در حقیقت میبیند او. یعنی مظهر سمیع و بصیر میشه، درسته؟ یعنی مظهر چی میشه؟ سمیع و بصیر میشه. تفاوت قرب نوافل و قرب فرائض این گونه است که قرب نوافل انسان رو به مرتبه به اصطلاح اون حد که همه انانیتهاش و رفع همه حجابهای خودش میرسونه، دقت میکنید؟ اما قرب فرائض انسان رو به رفع همه حجابها میرسونه. این همه حجاب‌های خودش درسته؟ او همه حجاب‌ها اطلاقی داره، لذا اونجا خدا تو وجود او حاکم میشه و این میشه مظهر سمیع و بصیر. لذا تمام نوافل در روایات ما وارد شده، همه نوافل مقدم است برای جبران نقص فرائض، لذا همه نوافل مقدمیه، لذا قرب نوافل مقدم است برای قرب فرائض، درسته؟ قرب نوافل مقدم است برای قرب فرائض. چرا؟ چون همه نوافل در روایت وارد شده مقدم است برای جبران نقص فرائض. لذا فرائض، عنوان فرائض خیلی عظیم میشه. چرا؟ چون خدای تعالی انسان رو خلق کرده، اون چرا که لازم ذات این موجوده رو عنوانش رو گذاشته فرائض. لذا فریضه، تکالیف واجبه، تکالیف واجبه حالا یه عنوان دیگری پیدا میکنه، ما لابد منه، که اگر لذا فرائض قضا دارد، اگر فریضه از انسان فوت چه قضا دارد. چرا قضا داره؟ چون ذات این موجود متزلزله با نبود این. دقت میکنی چقدر عظیم میشه؟ ذات این موجود متزلزله با نبود این، اما نوافل نه، چون قصدش جعلش بعضیش داره قضا، درسته؟ اما قضاش هم واجب نیست، مثل خودشه قضاش هم، درسته؟ یعنی اگه کسی بکنه میتونه، اگه از دست داده رو فقط همین چیکار بکنه، به دست بیاره، اما در نوافل نه، این قضاش هم واجبه، بلکه معصیته و تأخیرش هم معصیته، بعد معصیته. لذا انسان در تأخیر ادای قضای فرائض داره معصیت میکنه یا نمیکنه؟ داره معصیت میکنه، درسته؟ حتی اگر مرد فرائضش باید چی بشن؟ باز جبران بشن، چون این ذات متزلزله، در انسانیت متزلزله. چقدر خدای تعالی با ما لطف کرده که اجازه داده اگر فریضه ای رو از دست دادیم قضا کنیم، اجازه داده اگر کوتاهی کردیم در دوران حیاتمون بعد از مماتمون جبران بشه، تا این ذات متزلزل پا بر جا بشه، تا این ذات متزلزل از تزلزل خارج بشه. چقدر عظیمه این کار و چقدر این اهمیت داره فرائض نشون. دقت بکنیم که چقدر خدای تعالی این مسئله عظیم بوده برای انسان که اینجور جعل کرده، به ما خواسته اهمیت رو اینجور نشون بده. اینم یه بحثی بود که البته جلسه قبل اشاره بهش نشد. پس گفتیم که همه، مقدمه اول این بودش که همه به طرف حق حرکت میکنن، مقدمه دوم این بودش که راه دو راهه، راه الهی و راه شیطانی. یعنی این راهی که دارن همه حرکت میکنن به سمت حق، گاهی راه شیطانیه، گاهی راه شیطانی خارج از وجود حضرت حق و مالکیت حضرت حق نیست، درسته؟ درسته؟ سبیل شیطانی و سبیل الهی و حقانی هر دو به سمت خدا هست یا نیست؟ هر دو در مالکیت حضرت حقه، اما این که همه در مالک، یک راه دوره، یک راه نزدیک. اینم مقدمه دوم بود. در مقدمه سوم فرمودن که راه به سمت حضرت حق از راه عبادت و دعا و عبودیت راه نزدیکه، درسته؟ و اون راه دوره، اما راه دور برمیگرده به اسماء و صفات چی؟ صفات انتقامی، به منتقم، به جبار. حالا جبار بر اساس اون که از اسماء جلالی باشه، چون جبار طبق بعضی از روایات به معنای جبران کننده از اسماء جمالی میشه، درسته؟ به در حقیقت متکبر، به عظیم، که اینا از اسماء جلالی هستن، رجوع میکنه اون کسی که راه شیطانی رو رفته و اونجا خورد میشه، در مقابل اون عظمت چی میشه؟ خورد میشه، اونجا له میشه، اونجا آتش تمام وجود او رو فرا خواهد گرفت. اما اونجا هم آتش از جانب کیه؟ خدای تعالی است. اونجا هم در مالکیت حضرت حقه. جهنم آیا اونجا مظهر عظمت و قدرت حق هست یا نیست؟ کسی هم که در وارد جهنم شده به خدا رسیده، اما به خدا رسیدنی به اسمی که چی هستش؟ به اسمی که اونجا له میکنه او را، درسته؟ و الا اگر بخوایم بگیم که کسانی که به سمت شیطان حرکت میکنند از مالکیت حضرت حق خارج شدن، اگر اینو بخوایم بگیم، اون وقت چی میشه؟ دوگانگی در وجود و محدودیت وجود حضرت حق، که اینجا دیگه خدا نیست. راه داره؟ نه، نداره راه، درسته؟ پ پس مالکیت مطلق حق و سعه قدرت حق باعث میشه که خدای تبارک و تعالی همه جا هست و محدودیتی نداره. اگر کسی داره از خدا دور میشه، عین المفر، درسته؟ کجا فرار بکنه؟ عین المهرب، کجا در حقیقت گریزگاهه؟ اعوذ بک من، خدایا به تو پناه میبریم، از تو، از اسماء جلالیت به اسماء جمالیت پناه میبریم. اعوذ به فضلک من عدلک، خدایا به فضل تو پناه میبریم از عدلت. خدایا من کل عدلک مهربی، خدایا از تمام عدلت فرار میکنم. چرا فرار میکنم؟ چون اگه بخوای با عدلت با من رفتار بکنی باقی نمیمونه چیزی برای من، اما فضل تو، لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، هیچ کسی به رشد نمیرسید اگر غیر فضل الهی بود. یعنی اگر میخواست با سرمایه خودش حرکت بکنه چیزی براش باقی نبود، درسته؟ اینجا اگر خدا بخواد سرمایه وجودیش از ما بگیره چی میمونه؟ هیچ، عدم محض، درسته؟ لذا در حقیقت اینم سبیل شیطانی و سبیل حقانی هم عرض کردیم مقدمه دوم بود، که مقدمه سوم هم راه عبادت نزدیکترین طرقه. و بعد در مقدمه ایشون تو مقدمه سوم یه نکته دقیقی رو فرمودن که اگر فرموده ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، یعنی چی؟ برای کسانی که استکبار ورزیدن و تکذیب کردن ابواب سما باز نمی شود. عرض کردیم چی اینجا ایشون فرمود؟ اگر کسی در نکوبیده باشه، لولا طروق من متطرق لم یکن للباب معنا، این که میگه لا تفتح لهم ابواب السما یعنی بابی برای اینها نیست که بخواد در حقیقت باز نشه، یعنی سالبه به انتفاع چی هستش؟ موضوع کسی که طارق باب نباشه، باب برای او معنا نداره، باید طارق بابی باشد تا باب معنا بده، انفتاح باب پس از او معنا بده، درسته؟ پس اگر کسی این باب رو بکوبد حتما باز خواهد شد، اگر کسی این در رو بکوبد حتما باز خواهد شد. اگر میبینیم گشایش نیست، اگر میبینیم در حقیقت باز شدن ابواب سما، البته گاهی باز شده ما متوجه نمیشیم، اما اگر رسیدیم به اینکه بابی باز نشده، معلوم میشه طروق طارقی در کار نیست، نکوبیدیم، اراده‌ای در کوبیدن محقق، طروق طارق هم به اراده است، عزم و اراده، یعنی عزم محقق نشده، اراده محقق نشده، اگر عزم و اراده محقق نشده طروقی محقق نشده، طروق محقق نشده باشه تفتح لهم ابواب السما محقق نشده. لذا کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها، اینا پشت کردن به در، وقتی پشت کردن به در کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها، آیات در بودند، وقتی که اینها پشت کردند و استکبار کردند خب قطعا طروق بابی محقق نشده، و وقتی طروق بابی محقق نشده لا تفتح لهم ابواب السما جزائیه، نه در حقیقت از باب چی باشه؟ از باب این باشه که خدای تعالی داره برای اینها ابتداعا، نه، جزائیش هم عمل خود اینهاست نه چیز دیگری، عمل خود اینها پشت کردن به در بوده، لذا لا تفتح یعنی باز نمیشه در، نه اینکه در هست اینها میکوبن خدا از اینها بدشون میاد باز نمیکنه، نه اینجوری نیست. چقدر خدا رحیمه، میگه حتی اگه آدم بدی باشید در رو بکوبید باز میکنه، اما اگر بدی شدید که پشت کردید و در نکوبیدید، خب مسلم وقتی در نکوبیدید در باز نشده دیگه، گفته این در، این شما، اینم کوبیدن آماده، بکوبید در باز بشه. پس اگر یه موقعی میبینیم در باز نمیشه، معلوم میشه. من یه موقعی به یه بزرگواری عرض کردم، آقا، یه عالم بزرگواری، گفتم آقا چرا خلاصه هیچ بالاخره حرکتی صورت نمیگیره از ما؟ گفت چون نمیخواید، گفت چون نمیخواید. دیدم راست میگه، گفتن راحته، هوس راحته، اما خواستن خیلی سخته، خواستن لوازم داره، خواستن دنبالش برای انسان، ما خیلی چیزها میخواییم، یه موقع میخواییم خونه بسازیم، آقای بهادینی رحمت الله علیه میفرمون اگر کسی به اندازه یه خونه ساختن وقت میذاشت برای ساختن خودش، کار تمام بود. ببینید تو خونه ساختن اراده محقق میشه، عزم و جزم و تجمع محقق میشه، درسته؟ میخواییم یه مدرک بگیریم، عزم و جزم و اراده محقق میشه. لذا میبینید که گرفته میشه مدرک، اما تو این حرکت نه، عزم و جزم و اراده محقق نشده، تجمع محقق نشده. هوسشو داریم، همه خوشمون میاد، اما به دنبال حرکتی برای این فتح باب نیستیم. لذا میفرماید که طروقی از این حرف ایشون یک کد خیلی عظیمه که خیلی از آیات قرآنی رو معنا میکنه که طروقی از طارق نبوده تا فتح بابی باشد. این همین جریان تو جریان ظهور حضرت مطرح میشه که در اونجا مطرح میکنن که در توبه در زمان ظهور حضرت وقتی که حکومت حضرت مستقر میشه توبه مقبول نیست، اونجا توبه مقبول نیست. حالا یه مقدمات طولانی داره، من اوناشو میگذرم، اما توبه مقبول نیست در مخالفت با روایاتی که میفرماید تا وقتی انسان تو دنیاست و جان به حنجره نرسیده توبه مقبوله، الها هنا توبه مقبوله، تو روایت داره، درسته؟ اگر میفرماید الها هنا توبه مقبوله، اینجا میفرماید با اینکه اینا در دنیا هستند اما پس از ظهور حضرت و استقرار حکومت حضرت توبه مقبول نیست، بیانش در بیان مقدماتی که چیده میشه این است که کسی که در اونجا مرتکب معصیت میشود، چون معصیتش از روی عناد بوده نه از روی جهل، انما توبه للذین يعملوا على الله للذین يعملون السوء بجهاله، اگر جهالت در کار باشه توبه بابش بازه و امکانش هست، اما اگر کسی با عناد حرکت کرد، میدانست این بده و احتیاجی هم نداشت، فقرم نبود، نیازم نبود، راه حلالش هم بود، همه اینا باشه با همه شد، اما عنادن به مرد در حقیقت به اون جهت غیر حلال و غیر جایزش عنادن دست میزنه، این هیچگاه به سمت توبه رو نخواهد آورد. نه اینکه توبه می کند اما خدا قبول نمی کند. اینکه می فرماید در زمان ظهور حضرت توبه مقبول نیست، استقرار حکومت حضرت توبه مقبول نیست، یعنی در اون روز اگر کسی می خواد معصیت بکنه، چون همه ابواب در حقیقت تقوا بازه و همه استعدادهاشون رو میتونن به فعلیت برسونن و هیچ مانعی برای این کار نیست، اگر کسی از غیر طریق حرکت میکنه، یعنی اینکه با اینکه راه عادی باز بوده، راه درست باز بوده، عنادن حرکت کرده. لذا حتی داره در روایت خیلی جالبه، اگر کسی کاری کرد، عملی رو انجام داد که حد داره، در اونجا اون عملی که قبلا مثل سرقت حدش قطعیت بوده، سه بار که سرقت قطعیت تکرار بشه، یعنی ثابت بشه، قاضی حد رو اجرا بکنه، پس از سه بار جرم واحد باشه، سرقت سه بارم گرفته شده باشه، ثابت شده باشه، قطعیت، دفعه چهارم چی هستش حکم این؟ اعدامه. تو هر جایی که ما حد داریم، هر جا که حد داریم، اگر سه بار جرم واحدی تکرار بشه، حدم برش جاری بشه، دقت کردید؟ حکم دفعه چهارم به همون گناه اگر بگیرن این رو و دفعه چهارم اعدامه. چرا؟ اون سه بار بازدارندگی داشت، به خاطر جهالت، به خاطر نیاز، تا این چی بشه؟ این با. اما اگر کسی به اونجا رسید که این عمل برای او بازدارندگی نداره، یعنی این وجود معصیت تو وجود او ملکه شده، با جانش عجین شده، درسته؟ این دیگه دفعه چهارم اعدام، معلوم میشه علاج شدنی نیست این براش، باید اعدام. تو زمان حضرت اولین باری که گرفته میشه آخرین حکم اجرا میشه. چرا؟ چون دیگه اون بازدارندگی ها با نظام معرفتی و علمی و امکانات جامعه محقق شده، امکانات جامعه محقق شده. پس اگر اونجا میفرمایند که اگر کسی مرتکب معصیت در زمان استقرار حکومت حضرت، تأکید میکنم ما، نه در زمان ظهور فقط، که در زمان ظهور مدت ها طول میکشه تا حکومت حضرت مستقر بشه، وقتی که مستقر شد همه زمین ها آماده است، اگر کسی معصیت کرد توبهش مقبول نیست، توبه مقبول نیست. اگر حکمی بود که حد داشته باشه، حکم اون در حقیقت گناه چی هستش؟ اعدامه. این در روایات ما وارد شده، باید حالا کار معرفتی فقهی روش بشه، این فعلا در حد کلامی بحثه، اما کار فقهیش لازمه یه کار دیگری است که این اونجور که از روایات اولی استفاده میشه. اگر حکمش اعدامه، مال این است که این اصلا توبه نخواهد کرد. لذا اگر میفهم توبهش مقبول نیست، نه اینکه توبه میکند و قبول نمیشه، ابواب توبه مگه تو روایت نفرمود مفتوح برای الها هنا، این دیگه موفقه به توبه. لذا اگر که در مورد فرعون میفرماید که در اون آخرین لحظه غرق آمن تو برب موسی و هارون که میگه، اونجا در حقیقت در روایت میفرماید که در علامه هم در المیزان میفرماید این ایمان او پس از رؤیت جزا بود. ایمان پس از رؤیت جزا ایمان نیست، این پس از رؤیت جزا بود. لذا در قیامت عین قیامته، در قیامت وقتی که حقایق رو میبینند و میگن ما رو برگردونید تا از این به بعد صالح بشیم، این رؤیت سبب در حقیقت یه عمل نیست برای او، بلکه رؤیت جزاست. چون رؤیت جزاست، رؤیت جزایی چی هستش؟ کمال نیست. رؤیت جزایی توبه نیست. دقت کردید؟ پشیمانی در وقت دیدن جزا توبه نیست. لذا جریان فرعون هم توبه نبود. لذا بعضی از بزرگان عالمان اشتباه کردند و جریان فرعون رو گفتن این آمنتو بر رب موسی و هارون ایمان آورده، و چون ایمان آورده هرچند اون ایمان در اونجا قبول نشد، اما در روز جزا فرعون چی میشه؟ نجات پیدا میکنه، خلود در نار نداره، و این غلطه. و جوابش هم به این است که این ایمان، ایمان چی بود؟ ایمان جزایی بود، یعنی پس از رؤیت جزا بود. پس از رؤیت جزا چنانچه اهل کسانی که در جهنم وارد میشن اونجا میگن کاشکی در حقیقت ما هم مثل در حقیقت اینها اهل عمل بودیم، کاشکی مثل اینها عمل. این کاشکی ها توبه نیست. لذا اگر بنا بود این ایمان نجات دهنده باشه، اون ایمان هم باید چی باشه؟ نجات دهنده باشه، در حالی که اونها خالد در نارن، این هم خالد در ناره. حالا ان شاء الله اون بحثش مفصل سر جای خودش خواهد آمد. اینم مقدمه دوم بود که بعد در مقدمه دوم در ادامهش فرمودن که طرق سه تا میشه. لذا راهگاهی از پایین به سمت بالاست که فرمودن مثل چی؟ و من یتبد آیه فرمودن که و من یحلل، نه آیه قبلش که فرمودن که اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به سمت بالا. در آیه بعد فرمودن و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، کسی که غضب من بر او حلول بکنه او سقوط کرده. پس یک راه به سمت بالاست، اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم یعنی الی الصراط المستقیم، درسته؟ درسته، اهدنا الی الصراط المستقیم. در دومی من یحلل علیه غضبی فقط هوا، او ساقط شده، یعنی هر چی رو که داشته از دست داره. یه موقع ممکنه این هر چی که داشته چی باشه؟ فکر نکنید گاهی اینها اعمال صالحشونه که داره از دست میره و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، بلکه انسان استعدادش وقتی به فعلیت غضبی رسید، این هوا شده یا نشده، سقوط کرده یا نکرده. و من یحلل علیه غضبی ممکنه همون استعداد رو به فعلیت، یعنی استعداد خودش چی هستش؟ بودن استعداد یه کماله. دقت کردید؟ اگر استعداد رو به فعلیت رسود اما فعلیت غضبی، این فقط هوا صدق کرده یا نکرده دیگه. اگه میخواد برگرده از یه نقطه خیلی سنگین دوری باید برگرده. لذا فرمایش علامه طباطبایی هیچگاه عمل صالح مقدمه عمل ناصالح نخواهد شد. اگر کسی عمل صالح انجام داده، حتما و حتما نتیجه عمل صالح عمل صالح دیگری است. اگر اینجا میفرمایند و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، نه اینکه اون جایی که بوده این نتیجه خوبی بوده، کار خوبی بوده، فقط هوا الان از اون رتبه به پایین تر، دقت کردید که این رو از دست میده، نمیشه عمل صالح نتیجه بد بده. بلکه اگر حبط رو فرمودن، یعنی اینکه این براش در اون لحظه آشکار میشه که اونایی رو که فکر میکرد عمل خوبه چی بودن؟ یحسبون انهم یحسنون صنعا، این فکر میکرده که خوبه، حالا آشکار میشه که اونها خیال خوبی بوده نه خوبی. حبط یعنی آشکار شدن خیال خوبی ها که خوب نیست، آشکار شدنشون که اینا خیال خوبی بوده نه خوبی. حبط عمل مرحوم علامه میفرماید و الا عمل صالح اگر انجام شده باشه، امکان ندارد نتیجه عمل صالح چی باشه؟ عمل ناصالح بشه. دقت کردی؟ امکان نداره. هر چند اعمال ناصالح دیگه میتونه بیاد بخوره اعمال صالح رو، بله، یعنی اعمال ناصالح، اعمال صالح میتونه خوراک اعمال ناصالح بشه. چنانچه میفرمون الحسد و یأکل الایمان، میخوره ایمان رو حسد. یعنی حسد یه عمله که این عمل وقتی که محقق میشه رتبه ایمانی این رو میاره پایین. هر معصیتی رتبه ایمانی رو میاره پایین. یأکل و میخورد، این خوردن واقعیه. الحسد و یأکل الایمان، میخوره ایمان رو. حالا تو روایت دیگه هم همینجور نگاه بکن. ول بعد میفرماد این هوا هو سقوط الى اسفل فهناکه طریق آخر آخذون فسفالت ول انهدار که پایین تر میره و همچنین آیه و من یتبدل الکفر بالایمان فقد زل السوا السبیل. کسی که چیکار کرده؟ چیکار کرده؟ ایمانشو به کفر تبدیل کرد. و من یتبدل الکفر، این رو چیکار کرد؟ تبدل پیدا کرد ایمانش به کفر، این فقط زل السوا السبیل، راه راست رو از دست داده. بعد ایشون تو ادامهش فرمود پس سه راه میشه: من طریقه الی فوق و هم الذین یؤمنون به آیات الله و لا یستکبرون عن عبادته، من طریقه الی الصفر و هم المغضوب علیهم، و من زل الطریق. پس سه راه شد: یکی اونایی که به سمت بالا میرن، یکی اونایی که به سمت پایین میرن، یکی اونایی که تو راه حیرانن نمیدونن کدوم، چون راه طرف سوم نداره. یعنی اینجور نیستش که بشه تو حالا وسط حرکت کرد، یا به سمت بالاست هر حرکتی یا به سمت پایینه. اونی که در وسط وایساده حیرانه، نمیدونه چیکار بکنه، نه این سمت نه اون سمت، دقت میکنید؟ این میشه زالین، چون راه رو گم کرده، چون راه رو گم کرده. دقت کردید؟ پس سه راه داریم: یا به سمت بالا، یا به سمت پایین، یا حیران. که این ستا، همین سه آیه این ستا رو بیان کرده: اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. که ضالین به سمت پایین حرکت میکنن، مغضوب علیهم به سمت پایین حرکت میکنن، ضالین حیرانن، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، اونها به سمت بالا حرکت میکنن. اینم اون بحثی بود که گذشت. بعد ایشون در بحث مقدمه چهارم میفرماید که و صراط، این تا اینجاشو خونده بودیم دیگه، و صراط المستقیم لا محاله لیس هو و طریقین الاخرین من الطرق الثلاث، اون دوتا قطعا نیست، اعنی طریق المغضوب علیهم و طریق الضالین، فهو من الطریق الاول الذي هو طریق المؤمنین، مؤمنی که غیر مستکبر هستن. غیر مستکبر کیا بودن؟ ان الذين لا يستكبرون عن عبادتي، درسته که قبلش هم داشت که چی هستن؟ ادعوني استجب لكم، ان الذين، پس دعا، تضرع، نابلابه، انابه به فرمایش آقای بهجت، چاره کار به جز دیده بارانی نیست. ایشون یک کسی سوال کرد از ایشون که چی کار بکنی؟ با همین مصرع جواب داد: چاره کار به جز دیده بارانی نیست. تضرع، انابه، لابه، که ادعونی استجب لکم، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. بعد ایشون میفرماید که الا ان قوله تعالی یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، اینجا که خدای تبارک و تعالی کسانی رو که اهل در حقیقت ایمان هستند و اهل علم هستند درجات قرار میده. یعنی چی؟ یعنی راه به سوی بالا خودش چی هستش؟ متفاوته. تفاوتش به چی هستش؟ به مراتب ایمان و علم هستش، درسته؟ یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم، درجات، درجات قرار میده. بعد ایشون بعد از این وارد میشه که وقت گذشت نشون بده که هر زلالی شرکه، هر شرکی ظلمه، هر ظلمی زلالته. دقت بکنید، هر زلالی شرکه، هر شرکی ظلمه، هر ظلمی زلالته. دوباره یعنی چی؟ یعنی چی؟ هر زلالی شرکه، هر شرکی ظلمه، هر ظلمی زلاله. یعنی چی؟ یعنی این ستا مستاقن یکیه و الا دور می شد. دور باطله، درسته؟ تو حقایق و وجودات دور باطله دیگه. میگه هر زلالی شرکه، هر شرکی ظلمه، هر ظلمی، حالا آیاتش هم میاره، زلاله. ایشون می فرماد از این نشون داده میشه که هر زلالی ظلم شرکه و هر ظلمی زلاله و شرکه و هر شرکی زلاله و ظلمه. هر ستا با هم دیگه مستاقن یه واحدن، هرچند مفهومن مختلف هستن. انشاءالله اینا هم جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.